ساعت 7 عصر به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. خوش آمدید به ایستگاه 19 از رادیو فردا در هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم. در این هفتمین روز از آبان 1403 میزبان شما به همراه همکارم رضا جمالی در این برنامه خبری تحلیلی. از تبعات و پیامدهای حمله هوایی اسرائیل به ایران خواهید شنید، از نحوه پاسخ ایران، نوع پاسخ ایران، از بعد سیاسی سراغ قوانین بین الملل هم خواهیم رفت که این پینگ پونگ و این حملات اسرائیل و ایران به همدیگه در قوانین بین الملل چه تعریفی داره. اما بیش از این که وارد برنامه بشیم، رضا جمالی همکارم اینجا در استودیو با من هست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما.
ممنونم فرشته. درود بر شما شنوندگان گرامی. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی از حق خود برای پاسخ به حمله اسرائیل عدول نمی کند گفت که چگونگی این پاسخ به شکل مقتضی و با تشخیص مسلوعان خواهد بود.
در پاسخ خودمون قاطع و جدی هستیم، در به نحو مقتضی و در شرایطی که خودمون و نیروهای مسلح و مسئولان زیرب تصمیم بگیرن و تشخیص بدن.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری خود در این حال بر آنچه رویکرد دیپلماتیک خان تأکید کرد و گفت که رایزنی‌های دیپلماسی می‌تواند ابزاری برای جلوگیری از گسترش جنگ باشد. یک روز پیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که تصمیم‌گیری درباره چگونگی پاسخ دادن به اسرائیل بر عهده مسئولان است. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرد که تهران از ساعاتی پیش از حمله بامداد شنبه اسرائیل نشانه هایی درباره وقوع این حمله دریافت کرده بود. آقای عراقچی بدون اشاره به جزئیات گفت این نشانه ها پس از دریافت به مقامات نظامی ایران منتقل شدند.
ما شب قبل از عصر قبلش خب نشانه هایی رو دریافت کرده بودیم مبنی بر احتمال حمله در اون شب. خب این نشانه ها و اخباری که داشتیم با مرتباً با دوستانمون در بخش نظامی در اختیار اونها قرار میدادیم.
پیشتر برخی رسانه‌های غربی گزارش داده بودند که اسرائیل درباره حمله خود از طریق هلند به تهران پیام داده، اما دفتر نخست وزیر اسرائیل این موضوع را تکذیب کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه حملات اخیر اسرائیل به اهداف نظامی در ایران را ناچیز خواند و افسود قدرت و قوت جمهوری اسلامی کماکان باقی است. به گزارش ایسنا، علی اکبر احمدیان درباره خسارت حمله بامداد شنبه اسرائیل گفت نیازی به ارزیابی ما نیست، خودشان ارزیابی کنند که آثار عملیاتشان که اینقدر به گفته او درباره آن لاف میزنند چه بوده است. این اظهارات در حالی است که مقامات اسرائیلی حمله هوایی این کشور به ایران را موفقیت آمیز خواندند و از ضربه سنگین به سیستم دفاع هوایی ایران خبر دادند. همزمان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز در واکنش به حمله اسرائیل از پاسخ سخت ایران به این حمله خبر داد. همچنین غلام حسین محسنی اژه‌ای به کسانی که به گفته او در فضای مجازی موجب برهم زدن امنیت روانی جامعه میشوند به شدت هشدار داد و آنان را وابسته به عناصر بیگانه در خارج از کشور نسبت داد. در پی حمله هوایی اسرائیل به مواضع نظامی جمهوری اسلامی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور خواستار جلوگیری از غافلگیری‌های راهبردی شد. به گزارش ایسنا، محمد باقری در این نامه بر لزوم آنچه رصد دائمی کانون تهدید خوانده تاکید کرده است. بر اساس این گزارش، غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل نیز ضمن ابلاغ 8 دستورالعمل در حوزه پدافند غیرعامل از تشکیل تیم‌های عملیاتی مشترک برای دفاع لایه به لایه سایبری خبر داد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری ایران دلیل افزایش قیمت سفرهای زمینی را لغو مکرر پروازهای هوایی عنوان کرد. احمد رضا عامری روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت افزایش تقاضا برای سفر به استانبول و آنکارا و همچنین لغو پروازهای خارجی باعث افزایش تقاضا برای سفرهای زمینی شده است. بر اساس این گزارش قیمت بلیت اتوبوس در مسیر تهران استانبول و تهران آنکارا که در خرداد امسال حدود 2,800,000 تومان بود به 3,500,000 تومان افزایش یافته است. همزمان با تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران از سوی اتحادیه اروپا، شماری از شرکت‌های هواپیمایی جهان و منطقه هم در روزهای گذشته به دلایل امنیتی حاصل از تنش میان ایران و اسرائیل پروازهای خود را به تهران و چند شهر دیگر ایران لغو کردند.
ممنونم رضا جمالی بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. رضا البته بازم با ما خواهد بود.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
سه روز پس از حمله هوایی اسرائیل به ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی در تهدید انتقام‌جویانه علیه اسرائیل از لحن تندتری استفاده می‌کنند. اونا در عین حال تلاش می‌کنند بگن که حمله بامداد شنبه اسرائیل تأثیری بر توان نظامی جمهوری اسلامی نذاشته. در همین حال عراق از اسرائیل به اتهام استفاده از حریم هواییش در حمله به عراق به سازمان ملل و شورای امنیت شکایت کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از ایلیا جزایری.
مراسم خاکسپاری 4 نظامی کشته شده در حمله هوایی شنبه 5 آبان اسرائیل به ایران در زادگاه‌هایشان برگزار شد. در کرمانشاه، رام هرمز، شوشتر و بروجرد. جمهوری اسلامی میگوید در حمله اسرائیل 4 تن از نیروهای ارتش که در سامانه‌های پدافند هوایی فعالیت می‌کردند و 1 غیرنظامی کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که حمله اسرائیل تأثیری بر توان نظام ایران نداشته است. از جمله علی نصیرزاده وزیر دفاع جمهوری اسلامی که امروز گفت خسارت‌های ناشی از حمله اسرائیل جزئی بود و بلافاصله ترمیم شد. علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ایران نیز گفت نیازی به ارزیابی حمله اسرائیل نیست. پیش از او محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم حمله اسرائیل را شکست خورده توصیف کرده بود.
اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران از روی انفعال بود و به شکست دیگر برای این رژیم تبدیل شد.
این در حالی است که گزارش‌های متعددی از خسارت‌های وارد شده به تأسیسات نظامی، سایت‌های پدافند هوایی و تأسیسات ساخت موشک در ایران منتشر شده است. حمله بامداد شنبه اسرائیل در واکنش به حمله موشکی روز 10 مهر ایران به اسرائیل صورت گرفت. پس از این حمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت:
"ובשעות הבוקר המוקדמות של יום שבת
ما در ساعات اولیه بامداد شنبه به وعده خود عمل کردیم. نیروی هوایی به سراسر ایران حمله کرد. ما به شدت به توان دفاعی ایران و تواناییش در تولید موشک‌هایی که به سمت ما نشانه می‌رود ضربه زدیم. حمله به ایران دقیق و قدرتمند بود و به تمام اهدافمان رسیدیم."
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که حمله 10 مهر را در انتقام از کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در اقدامی منتسب به اسرائیل در تهران و کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در حمله هوای اسرائیل به حومه جنوبی بیروت انجام داده است. حماس از سوی آمریکا و اروپا و حزب الله از سوی آمریکا گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه درباره حمله اسرائیل گفت:
خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن، بزرگ نمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینا دچار خطای محاسباتی هستند نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این را ما باید به اینها بفهمونیم.
در پی سخنان آقای خامنه ای اظهار نظرهای دیگر مقامهای جمهوری اسلامی درباره انتقام از اسرائیل بالا گرفت. از جمله حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران با انتشار پیامی گفت که حمله اسرائیل با پیامدهای تلخ و غیرقابل تصوری مواجه خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هم اسرائیل را تهدید به انتقام کرد.
بدانه که پاسخ بسیار سختی را در مقابل این جنایت‌ها و این تجاوزش خواهد گرفت.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تأکید بر پاسخ به گفته او قاطع به اسرائیل گفت:
قاعدتاً نوع
پاسخ ما با توجه به نوع حمله صورت میگیره.
ساعتی پس از حمله بامداد شنبه، دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را تهدید کرد که در صورت اقدام مجدد علیه کشورش با پاسخ اسرائیل مواجه خواهد شد.
Of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond.
از سوی عراق از اسرائیل به سازمان ملل متحد و شورای امنیت شکایت کرد به اتهام استفاده جنگنده های اسرائیلی از حریم هوایش در حمله بامداد شنبه به ایران. باسم عوادی سخنگوی دولت عراق در بیانیه اعلام کرد که بغداد یادداشت اعتراض‌آمیزی به دلیل نقض آشکار حاکمیت عراق توسط اسرائیل در حمله به ایران به سازمان ملل متحد و شورای امنیت ارائه داده است. محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق از وزارت خارجه کشورش خواست در این باره با ایالات متحده تماس بگیرد. رویدادی که آقای سودانی آن را نقض توافق راهبردی میان واشنگتن و بغداد و تعهد آمریکا به پایبندی به امنیت و حاکمیت عراق توصیف کرد. پیشتر دفتر نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای گفته بود جنگنده‌های اسرائیلی از فضای عراق و حدود 70 مایلی مرز با ایران به سمت چند سایت نظامی و راداری ایران حمله کردند. این بیانیه ایالات متحده را به همدستی با اسرائیل در این حمله و قرار دادن آسمان عراق در اختیار جنگنده‌های اسرائیلی متهم کرده است. نظامیان آمریکایی به عنوان رهبری ائتلاف بین‌المللی علیه گروه موسوم به داعش همچنان در عراق حضور دارند. تاکنون ایالات متحده و اسرائیل درباره اتهام‌های تهران و بغداد اظهار نظر نکرده‌اند.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید و همونطور که ایلیا هم در گزارشش گفت، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران تهدید کرده که حمله اخیر اسرائیل با پیامدهای تلخ و غیر قابل تصوری مواجه خواهد شد. بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رئیس قوه قضاییه هم اظهارات مشابهی بیان کردند، هرچند بعضی از اونها با ابهام در این باره صحبت کردند و به زمان خاصی اشاره نکردند. اما ایران چه میزان توانایی پاسخ به حمله بامداد شنبه اسرائیل به این کشور رو داره؟ این سوال رو با حمیدرضا عزیزی، محقق در اندیشکده علم و امنیت در برلین و تحلیلگر مسائل بین الملل مطرح کردم و از او پرسیدم که آیا ایران بعد از این حمله اسرائیل توان نظامی برای رودررویی با اسرائیل رو داره و منتظر چه چیزی میتونیم باشیم؟ بشنویم.
روی کاغذ و به لحاظ توانایی موشکی، خب ایالات متحده هم در واقع ارزیابی دیروز ازش منتشر شد که هنوز ایران این توان رو داره که عملیاتی مشابه اون چیزی که در اول اکتبر انجام داد رو انجام بده. ولی پیامدهای حمله اسرائیل هر چه که بیشتر آشکار میشه یک اثر دوگانه داره. از یک طرف همونجور که شما اشاره کردید، درخواست‌ها در بین طرفداران جمهوری اسلامی داره افزایش پیدا میکنه که خب ایران باید واکنش نشون بده، و از طرف دیگه خب همزمان محدودیت‌های ایران هم آشکار شده در این موضوع. یعنی یک تناقض اینجا شکل گرفته. ببینید، خب واکنش اولیه اون چیزی که مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشون داد و صحبت‌هایی که شد این بود که اتفاق نیفتاده، اصطلاحا گفتن که خب ترقه بازی بوده و این صحبت‌ها. منتها توی همین در واقع اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی طرفداران جمهوری اسلامی تصاویر ماهواره‌ای که الان داره دربارش بحث میشه و اینا، وقتی مشخص میشه که هدف اسرائیل این بوده که در واقع این سیستم‌های راداری و پدافندی ایران رو از کار بندازه که به نظر میرسه تا حد زیادی هم موفق بوده، خب این برداشت میشه که در واقع این احتمال زیاد قدم اول بوده و اقدامات بعدی هم خواهد بود، که برداشت نادرستی هم نیست به لحاظ فنی. حالا در این شرایط طبیعتاً ایران، یعنی در واقع رهبران جمهوری اسلامی، خودشون رو در فضایی می‌بینن که فشارها از طرف پایگاه اجتماعی خودشون داره افزایش پیدا می‌کنه. اما همونجور که عرض کردم، به لحاظ پیامدها خب دشوار هست که ایران یک اقدامی رو انجام بده و این بار در شرایطی که پدافند درستی هم نداره احتمالاً با پیامدهای در واقع جدی‌تری بخواد مواجه.
اشارتون به اینه که ممکنه ایران پاسخی نده ولی اسرائیل مرحله اول اقدامش بوده، ممکنه اسرائیل باز دوباره اقدامی بکنه؟
من لزوماً معتقد نیستم که در این مقطع این اتفاق بیفته، به این خاطر که خب متغیرهای زیادی هست در طرف اسرائیلی که محاسبات اونها رو هم شکل میده. ببینید، در هر صورت نزدیک به یک ماه سه هفته طول کشید تا زمانی که اسرائیل در نهایت تصمیم گرفت که چگونه پاسخ بده. بیشترش به خاطر ملاحظات ایالات متحده بود و از طرفی هم گزارش‌هایی که وجود داره نشون میده که به هر حال به یک طریقی، حالا یا از طریق طرف آمریکا یا از طریق دیتاهایی که حالا روسیه در اختیار ایران گذاشته، کمی قبل از در واقع حملات ایران ازش مطلع شده، که این هم نشون میده که به هر حال اسرائیل هم همونطوری که ایران تمایل به ورود به جنگ در این مرحله نداشت، اسرائیل هم نداشته. منتها مسئله اینجاست که این اقدامی که انجام شد به صورت بالقوه راه رو باز میکنه، در صورتی که حالا در پاسخ به یک اقدام بعدی ایران یا به صورت پیشدستانه اسرائیل بخواد حمله رو مثلا علیه تاسیسات هسته‌ای ایران انجام بده، به لحاظ بالقوه این الان امکانش از سه روز پیش فراهم‌تر هست. این منظور من هستش.
خب فکر میکنید چه چیزی جلوی اسرائیل رو میگیره الان که امکان بالقوه رو داره به گفته شما این کار رو نکنه؟
مسئله اصلی میزان همراهی ایالات متحده است و رویکرد ایالات متحده. ببینید درست اسرائیل کاری که انجام داد به تنهایی تونست که اغلب سیستم‌های راداری استراتژیک ایران رو اصطلاحاً کور بکنه و گفته میشه که پدافندهای S-300 که پیشرفته ترین سامانه هایی هستن که ایران در اختیار داره هم مورد هدف قرار گرفته. یعنی ایران در واقع الان در شرایط خیلی جالبی نیست به لحاظ پدافندی. منتها اگر که هدف حرکت به سمت زدن تاسیسات هسته‌ای باشه، همراهی آمریکا حتما مورد نیاز هست، چه به لحاظ در واقع گستره عملیاتی که مورد نیاز هست، سوختگیری های هوایی، نوع تسلیحاتی که نیاز هست برای نفوذ به تاسیسات زیرزمینی، و از همه مهمتر اینکه به نسبت، یعنی در مقایسه با اسرائیل، نیروهای آمریکایی در منطقه بیشتر در معرض ضربه خوردن از جمهوری اسلامی هستند. و جمهوری اسلامی هم یک چیزی که همیشه روش حساب کرده این هستش که هزینه رو برای طرف آمریکایی بالا ببره. و در شرایطی که ایالات متحده، خب چه آقای بایدن چه آقای ترامپ اگر که بیاد، به هر حال دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه هر دو تصریح کردن که دنبال ورود به جنگ جدید نیستن، این افزایش هزینه ها خب طبیعتاً چیزی هستش که در ملاحظاتشون رعایت میکنه. یعنی الان شاید بشه گفتش که مهمترین فاکتور آمریکا هست که در نوع رفتار اسرائیل تاثیرگذار بوده.
در رابطه با ایران چطور فکر میکنید؟ به هر حال با توجه به فشارهایی که شما هم اشاره کردید از سوی وابستگان به حکومت، اون پایگاه اجتماعیش برای پاسخگویی داره ایجاد میشه، ایران چه اقدامی خواهد کرد؟
روند سیاسی رو که خب ایران دنبال کرده و یکی از مهمترین اهدافش هم این بوده که اطمینان حاصل بکنه کشورهای عربی اجازه ندن به اسرائیل که استفاده بکنه از حریمشون، یعنی که همراهی نکنن. تو اون حوزه میشه گفتش که ایران موفق بوده تا الان، ولی مسئله اصلی بحث نظامی هست. همونجور که عرض کردم، من برداشتم این هست که احتمال داره حتی با وجود این فشارها ایران صبر رو کنه برای نتیجه انتخابات ایالات متحده، که خب چیز زیادی هم نمونده تا زمانی که این انتخابات برگزار بشه. و با توجه به اینکه آقای ترامپ تصریح کرده که دست آقای نتانیاهو رو باز میگذاره، اون موقع ممکن هستش که خب با یک ادراک تهدید در واقع بیشتر ایران به سمت این بره که خب نه، حالا دیگه نیاز هستش که ما یک اقدامی انجام بدیم، مثلا بازدارندگی رو احیا بکنیم. ولی واقعیت اینجاست که در شرایطی که ایران به لحاظ پدافندی در موضع ضعف است، هر نوع اقدامی با یک واکنشی مواجه خواهد شد که در نهایت اون میزان آسیب رو به ایران هم بیشتر میکنه. یک کارتی که ایران باش بازی کرده و احتمال داره که بیش از گذشته هم باش بازی میکنه، بحث نظامی کردن برنامه هسته‌ای هست. شاید به عنوان آخرین کارت در نهایت به اون سمت حرکت بکنه. این هم به نظر من خیلی بستگی به نتیجه انتخابات آمریکا داره، مگر اینکه در این بین یک اقدام جدیدی از طرف اسرائیل صورت بگیره، حالا چه به لحاظ حمله نظامی یا مثلا تروری، چیزی شبیه کاری که مثلا حالا در مورد آقای هنیه یا غیره در ایران انجام دادن. در اون صورت مثلا این در واقع فشارها و همینطور این ارزیابی‌ها باعث بشه که ایران تصمیم بگیره که باید پاسخ بده. شرایط به هر حال شرایط خیلی پیچیده‌ای هست.
صدای حمیدرضا عزیزی، محقق در اندیشکده علم و امنیت در برلین رو میشنیدید. بریم به سوئد. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد هست. از او پرسیدم که ایران و اسرائیل تا کنون دوبار خاک یکدیگر را هدف قرار دادن و اعلام کردند که در قوانین بین المللی در چارچوبش و دفاع از خود عمل کردن، اما قوانین بین الملل در این مورد چی میگه و چقدر حملات ایران و اسرائیل علیه یکدیگر در چارچوب این قوانین و دفاع از خود تعریف میشه؟ بشنویم از آقای سعید محمودی.
در حقوق بین الملل بین دو مرحله از جنگ تفاوت قائل میشیم. یکی مرحله شروع جنگه که چه کشوری شروع میکنه توسط به نیروی نظامی رو علیه کشور دیگه، و بعد مرحله درگیریه، یعنی شروع شده جنگ و بعد طرفین به همدیگه حمله میکنن، حالا یا به صورت دائم یا به صورت منقطع مثل الان موردی که ایران و اسرائیل هست. در مورد این اصل دفاع مشروع مربوط به اون مرحله اوله، یعنی اینکه یک کشوری از نظر حقوقی توجیه میکنه چرا لازم شده ما الان دست به کاربرد نیروی نظامی بزنیم. در رابطه بین ایران و اسرائیل اتفاقی که افتاد این بود که برای بار اول در 25 فروردین امسال ایران در واقع دست به کاربرد حمله نظامی با موشک به اسرائیل کرد و این در جواب به حمله هواپیماهای اسرائیلی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق بود که موجب کشته شدن تعدادی فرمانده های عالی رتبه نظامی ایران شد. استدلال ایران در اون زمان این بود که ما دفاع مشروع از خودمون کردیم و این البته در زمانی بودش که اسرائیل خودش به عهده نگرفت، رسما نگفت که هواپیمای اسرائیلی بود، ولی منابع مختلف دیگه بین المللی این رو تایید کردن که حمله از سوی اسرائیل صورت گرفته بود. سوالی که اون موقع پیش آمد این بودش که اگر واقعا حمله از سوی اسرائیل صورت گرفته باشه، آیا ایران مطابق حقوق بین الملل حق دفاع مشروع از خودش در به این صورت، یعنی به واسه کاربرد نظامی وسیع علیه اسرائیل رو داره یا نه؟ این حق رو ایران داشت و علتش هم این بودش که هدف در اونجا مهم بود. هدف کنسولگری ایران بود، یه ساختمانی که مسئولیت سیاسی داره، افرادی که اونجا بودن مسئولیت داشتند مطابق حقوق بین الملل. بنابراین از بین بردن اون هدف مسئول و افرادی که مسئولیت در یک کشور ثالث، این حق رو به ایران میداد که از خودش دفاع مشروع بکنه در مقابل حمله نظامی. ولی مرحله بعدی، یعنی اتفاقی الان چند روز پیش افتاد، در دهم مهر افتاد که ایران مجدداً حمله نظامی کرد به اسرائیل، استدلال ایران این بودش که ما دفاع مشروع از خودمون میکنیم برای خاطر اینکه اسرائیل اسماعیل هنیه رو در ایران ترور کرده، سید حسن نصرالله در لبنان ترور شده، کشته شده، شاید فرمانده های دیگه ایرانی در لبنان کشته شدن.
دفعه پیش بحث کنسولگری بود ولی باید. این بار متفاوته. آیا اون قوانین بین المللی در اونها بحث دفاع مشروع باز تعریف میشه اینجا برای ایران یا متفاوته؟
به نظر من استدلال حقوقی ایران بسیار ضعیف از این نظر در این مورد اخیر، یعنی قتل اسماعیل هنیه یک در نهایت اگر خیلی بخواید در میشه یه عمل تروریستی دونست، یک جزء در واقع عملیات جنگ ترکیبی اسمش رو گذاشت. کشتن حسن نصرالله که اصلا به ایران رسما هیچ ارتباطی نداره، تبعی یک کشور دیگری است، در یک کشور دیگری از سوی یک کشور خارجی کشته شده. اتباع ایرانی که در لبنان کشته شدن البته به ایران ارتباط داره، همطور که اسماعیل هنیه چون در ایران کشته شده به ایران ارتباط داره، ولی در مقابل این چنین اعمالی نمیشه ادعای دفاع مشروع به مفهوم کاربرد نظامی جامع با تمام وسایل در این مورد با 200 موشک بالستیکی مثلا استفاده کرد. ایران میتونه همیشه البته عمل مقابل متقابل بکنه، میتونه دقیقا همون کارهایی که اسرائیل در مورد ایران کرده اونا هم انجام بدن، ولی دفاع مشروع نمیشه گفت. و بعدم باز من اینو از نظر حقوقی باید روی این اصرار بکنم که علل دفاع مشروع علل اصول نمیتونه مسئله انتقام باشه یا تلافی باشه. دفاع مشروع اسمش روشه، دفاع یعنی شما یک حمله ای رو که اتفاق افتاده جلوشو بگیرید، نذارین ادامه پیدا بکنه، از خودتون در مقابل اون دفاع بکنید. وقتی صحبت انتقام شد یا تلافی شد، اون وقت دیگه به اصطلاح از نظر حقوقی این مفهوم رو نمیشه به کار برد، دفاع مشروع رو.
الان این حمله اسرائیل به ایران در پاسخ به حمله موشکی ایران به اسرائیل، آیا تو اون چارچوب قوانین بین المللی دفاع مشروع حق پاسخگویی می گنجه؟
من عرض کردم که معمولا در مورد جنگ باید دو مرحله را هم تفکیک کرد، مسئله شروع جنگ، مسئله ادامه جنگ. ما الان در حالت ادامه جنگ هستیم چون طرفین با همدیگه نیروی نظامی علیه همدیگه به کار بردن. وقتی وارد مرحله ادامه جنگ میشیم دیگه اون وقت بی‌معنی میشه مسئله صحبت دفاع مشروع. تنها اصول حقوق بین‌الملل که مطرح میشه در این مرحله دوم اصول مربوط به خود جنگه، یعنی اینکه رعایت اصل تناسب، اصل تفکیک اهداف نظامی از غیر نظامی، اصل احتیاط، و تا اونجایی که من میدونم هم اسرائیل هم ایران این اصول رو رعایت کردن، یعنی هر دوشون در حملاتی که به هم کردن هدفها نظامی بوده، حساب شده بوده، بنابراین هیچ مشکل حقوقی در اونجا من نمیبینم. ولی همطور که عرض کردم اصلا بحث این که الان کاری که داریم میخواییم بکنیم یا کردیم در این روزهای اخیر حق دفاع مشروع بیمعنیه، برای ما وارد مرحله دوم شدیم، یکی زده یکی جواب داده، حالا باز ممکنه نفر بعدی بزنه و بعد نفر بعدی جواب بده. مرحله جنگ و وقتی جنگ شد دیگه اون وقت رعایت، چون دفاع مشروع یه شرط دیگرش هم این است که از نظر زمانی نزدیک به حمله باشه، نشون نمیتونیم 4 ماه بعد مثلا جواب نظامی بدید یا 3 ماه بعد جواب نظامی بدید، اون دیگه دفاع مشروع حساب نمیشه. ولی مرحله جنگ ممکنه ادامه پیدا بکنه به همین صورت فعلی اعمال ایزایی در واقع یا حمله های محدود و با رعایت اون اصولی که عرض کردم که تا حالا ظاهرا هر دوشون این اصول رو رعایت کردن. من با اینم نهایتا عرض بکنم که مسئله الان انقدر مسئله این نیستش که واقعا اسم این رو بذاریم دفاع مشروع یا نه، یا جنبه های حقوقیش رعایت شده یا نه. مسئله اینه که ممکنه از دیدگاه اسرائیل و یا از دیدگاه ایران از نظر سیاسی لازم باشه که ما این کار رو بکنیم به خاطر فشارهای داخلی یا غیره. خیلی خوب، از نظر سیاسی توجیه پذیره، قابل بحثه، ولی ادعای این که این کاری که داریم میکنیم مطابق در چارچوب قوانین حقوق بین الملل و مطابق اصل دفاع مشروعه، به نظر من باید احتیاط کرد و نگاه کرد که واقعا این اصول در بین کشورهای دیگه چجور انجام شده، رعایت شده و آیا قابل اجراست در این مورد یا نه، که به نظر من همونجور که عرض کردم همیشه اینجور نبوده.
صدای سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد رو میشنیدین. اما دیروز یک شنبه آرشاک قوکاسیان از صداپیشه‌های شناخته شده سینما و تلویزیون ایران پس از یک دوره بیماری در کانادا درگذشت. آقای قوکاسیان با دوبله نقش‌های بازیگران جوان شناخته می‌شد، اما شهرت اصلیش مربوط به صداپیشگی نقش‌های سعید کنگرانی در فیلم‌های او از جمله در امتداد شب و سریال دایجان ناپلئون است. این بخش رو با یادی از آرشاک قوکاسیان با شنیدن بخشایی از صدای او به جای سعید کنگرانی در فیلم در امتداد شب ساخته پرویز صیاد ادامه میدیم.
من هیچ کس نیستم، تو هم هیچ کس نیست، فقط تو با استعدادتر از منی، همین. اما استعداد چیه وقتی انسانیتی تو کار نباشه؟ استعداد به آدم داده میشه، درست مثل ثروتی که از بابای آدم بهش برسه، اما انسانیت باید کسب کرد، ارثی نیست. من تو این نامه سعی کردم بهت بفهمم دوست داشتن و بلدم، خیلی بیشتر از سنم بلدم، اما چه فایده؟ حیف دوست داشتن کسی که شایستگی دوست داشتن رو نداره. نه، به این زودی نه، به این زودی شب رو تموم نکن. نه،
نه تو خورشید، نه تو کثافت، این همه تابیدی چگاهی خوردی، نه تو، نه تو خورشید. این شبو از من نگیر، این شبو به این سودی خرابش نکن.
صدای آرشاک قوکاسیان بود در فیلم در امتداد شب ساخته پرویز صیاد که به جای سعید کنگرانی حرف میزد. آقای قوکاسیان دیروز یک شنبه در کانادا بعد از یک دوره بیماری درگذشت. او از صدا پیشه های شناخته شده سینما و تلویزیون ایران بود. همکارم رضا جمالی برگشته به استودیو مجددا با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. رضا،
ممنونم فرشته. درود مجدد خدمت شما شنوندگان گرامی. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه حملات اخیر اسرائیل به اهداف نظامی در ایران را ناچیز خواند و افزود قدرت و قوت جمهوری اسلامی کماکان باقی است. به گزارش ایسنا، علی اکبر احمدیان درباره خسارت حمله بامداد شنبه اسرائیل گفت نیازی به ارزیابی ما نیست و خودشان آنچه را که لاف می‌زنند ارزیابی کنند. در پی حمله هوایی اسرائیل به مواضع نظامی جمهوری اسلامی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور خواستار جلوگیری از غافلگیری‌های راهبردی شد. محمد باقری در این نامه بر لزوم آنچه رصد دائمی کانون‌های تهدید خوانده تاکید کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه ایران از حق خود برای پاسخ به حمله اسرائیل عدول نمی‌کند گفت که چگونگی پاسخ به نحو مقتضی و با تشخیص مسئولان خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری روز دوشنبه خود در عین حال بر آنچه روی کرده دیپلماتیک ایران خواند تاکید کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم اعلام کرده که تهران ساعتی پیش از حمله بامداد شنبه اسرائیل نشانه‌هایی درباره وقوع این حمله دریافت کرده بود. آقای عراقچی بدون اشاره به جزئیات گفته بود که این نشانه‌ها را پس از دریافت به مقامات نظامی ایران منتقل کرده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل این موضوع را تکذیب کرده است. مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری ایران دلیل افزایش قیمت سفرهای زمینی را لغو مکرر پروازهای هوایی عنوان کرد. احمد رضا عامری روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که افزایش تقاضا برای سفر به استانبول و آنکارا و همچنین لغو پروازهای خارجی باعث افزایش تقاضا برای سفرهای زمینی شده است. همزمان با تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران از سوی اتحادیه اروپا، شماری از شرکت‌های هواپیمایی جهان و منطقه هم در روزهای گذشته به دلایل امنیتی حاصل از تنش ایران و اسرائیل پروازهای خود را به تهران و چند شهر دیگر ایران لغو کردند. در خبر دیگر و همزمان با روز کوروش در ایران، رسانه‌های داخلی از تداوم محدودیت‌ها و بسته شدن درهای پاسارگاد و تخت جمشید در روی علاقمندان و گردشگران برای چندمین سال پیاپی خبر دادند. نیروهای انتظامی و امنیتی از 4 آبان در آرامگاه کوروش مستقر شدند و جاده‌های منتهی به آن را بلوک نصب کردند. و آرشاک قوکاسیان، دوبلر پیشکسوت ایرانی در سن 80 سالگی، شامگاه یکشنبه در کانادا درگذشت. او نخستین صداپیشه مسیحی ایرانی بود که در سالهای اخیر دچار بیماری آلزایمر پیشرفته شده بود. از مهمترین کارهای او میتوان به نقش‌گویی او در فیلم محمد رسول الله به جای شخصیت عمار اشاره کرد. او همچنین در بسیاری از فیلم‌های سینمایی ایرانی و خارجی از جمله دایجان ناپلئون هم گویندگی کرده بود. و خبر آخر این که قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت و به نوشته رویترز هر بشکه نفت بیش از 3 دلار کاهش داشته است. دلیل کاهش قیمت نفت را رسانه‌های بین‌المللی عدم حمله اسرائیل به تأسیسات نفتی ایران و همچنین تلاش ایران برای کم اثر جلوه دادن این حمله عنوان کردند.
ممنونم رضا جمالی بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
بله، همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق روز دوشنبه حساب کاربری عبری زبان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو یک روز پس از راه اندازی تعلیق کرد. کاربران به محض ورود به این صفحه با پیامی روبرو میشن که میگه این حساب به دلیل نقض قوانین به حالت تعلیق در اومده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از رویا کریمی مجد.
از رد و بدل کردن موشک تا تلاش برای ترور رهبران سیاسی و نظامی، تقابل میان جمهوری اسلامی و اسرائیل سال هاست که ادامه دارد. اما کار به شبکه‌های اجتماعی که میرسد، این دیگر قوانین داخلی این شبکه هاست که تعیین کننده اند. همین قوانین سبب شده که حساب‌های کاربری رهبر جمهوری اسلامی که خود تعیین کننده قوانین محدود کننده برای کاربران ایرانی است، تا به حال بارها از سوی شبکه‌های اجتماعی ایکس مسدود شود. این در حالی است که شرکت متا مدت هاست که اجازه داشتن حساب کاربری به علی خامنه‌ای در اینستاگرام و فیسبوک را نمی‌دهد. در آخرین واکنش به پیام‌های رهبر جمهوری اسلامی، شبکه اجتماعی ایکس حساب علی خامنه‌ای به زبان عبری را تنها یک روز پس از آغاز به فعالیت مسدود کرد. هنوز مسئولان این شبکه اجتماعی دلیل مسدود شدن این حساب کاربری را اعلام نکردند. این در حالی است که همان محتوای پیام عبری علی خامنه‌ای به زبان انگلیسی در شبکه ایکس منتشر شده است. همزمان مدت هاست که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس حساب کاربری به زبان فارسی در اختیار دارد. محدودیت انتشار پیام علی خامنه‌ای در حالی اتفاق افتاده که جمهوری اسلامی همواره از ابزارهای مختلف برای محدود کردن آزادی بیان شهروندان، چه از طریق فیلتر کردن وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌ها و چه از طریق وضع قانون برای تحت تعقیب قرار دادن کاربران استفاده کرده است. امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت، این رفتار دوگانه را شیوه همیشگی جمهوری اسلامی می‌داند.
حساب ایشون که مشخص نیست با چه دلیلی مسدود شده، ولی ما همیشه با این دورویی مسئولان ایرانی روبرو هستیم که در این حالی که مانع دسترسی شهروندان به شبکه‌های اجتماعی و مفهوم کلی اینترنت میشن، خودشون خیلی خیلی علاقه‌مندن که در شبکه‌های اجتماعی به زبان‌های مختلف حضور داشته باشن و به محض اینم که هر محدودیتی براشون به وجود میاد، فارغ از اینکه این محدودیت به چه دلیلی به وجود اومده، صدای اعتراضشون بلند میشه که آزادی بیان پس چی شد، در حالی که این دورویی خودش رو اینجا نشون میده که سال‌هاست این شبکه‌های اجتماعی رو برای مردم مسدود و فیلتر کردن و بعدم هر اتفاقی که میفته در واقع سعی میکنن اولین کاری که بکنن با تهدید و ایجاد فضای ارعاب مردم رو مجبور به سکوت بکنن. تمام مواردی که ما شاهدش بودیم، مخصوصا تو این درگیری بین ایران و اسرائیل، اولین بیانیه هایی که منتشر شده قبل از اینکه به مردم توضیح بدن موشکی که شلیک کردن چی بود، چه اتفاقی افتاد، یا ضربه های نظامی که به ایران خورد چی بود، چه اتفاقی افتاد، قبل از اینکه توضیح بدن به مردم، اولین بیانیه هاشون همیشه این هستش که هر کسی فیلمی منتشر کنه یا نقدی بکنه با برخورد شدید قضایی و امنیتی روبرو خواهد شد. بنابراین این رو هم شما میتونید اضافه بکنید به اون بحث دورویی مقامات ایرانی.
این اولین بار نیست که ایکس یا توییتر سابق حساب‌های کاربری علی خامنه‌ای را مسدود می‌کند. بهمن ماه سال 99 نیز حساب وی پس از تهدید دونالد ترامپ به گرفتن انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی بسته شد. پیش از این توییتر یک پیام رهبر جمهوری اسلامی درباره واکسن‌های کرونا ساخت آمریکا و بریتانیا را نیز به دلیل نقض قوانین شرکت توییتر حذف کرد. رهبر جمهوری اسلامی در حالی پیام‌هایی برخلاف قوانین شبکه‌های اجتماعی را منتشر می‌کند که خود در آخرین سخنرانی‌اش در روز یک شنبه شبکه‌های اجتماعی را عامل از بین رفتن امنیت روانی مردم معرفی کرد.
بعضی‌ها از روی غرض تحلیل‌های غلط ارائه می‌دهند از مسائل گوناگون. این کسانی که با فضای مجازی ارتباط دارند به این نکات توجه کنند، همه چیز رو تو فضای مجازی نبایستی منتشر کرد. هرچی به ذهن انسان میرسه ملاحظه کنید اثرش چیست، ببینید رو مردم، روی فکر مردم، روحیه مردم چه تأثیری میگذاره.
اما چگونه رهبر جمهوری اسلامی از همان ابزاری که تهدید امنیت روانی جامعه ایران میخواند برای تهدید سایر جوامع استفاده میکند؟ محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی، معتقد است جمهوری اسلامی همواره ابزارها را فقط در تأمین منافع خود میخواهد.
اگر یادتون باشه یه تعبیری رایج بود در دهه اول انقلاب، بیشتر میان حزب اللهی ها میگفتن هنر متعهد. این پاسخ اونها بود به اون دسته از مذهبی هایی که با سینما، با موسیقی و با اشکال مختلف هنر مخالف بودن، مثل طالبان امروز اینها رو حرام میدونستند. جوانان برآمده از انقلاب 57، اونا میگفتن که نه، ما که نمیتونیم هنر رو کنار بگذاریم، ما این ظرف ها رو میگیریم، مظروف خودمون رو توش میریزیم. اسمش هم میذاشتن هنر متعهد. نتیجه شد سینمای اسلامی، تئاتر اسلامی، موسیقی اسلامی، همه اون چیزهایی که عمیقا با سانسور و مفاهیم ایدئولوژیک آمیخته بود، در این حال هم به اونا این اجازه رو میداد که ادعا بکنن که ما همه چیز در کشور خودمون داریم. این قصه همچنان ادامه داره بعد از 45 سال. حالا نوبت به شبکه‌های اجتماعی رسیده. یعنی شبکه‌های اجتماعی هم اشکالی نداره، به شرط اینکه شبکه اجتماعی متعهد باشه، یعنی شبکه اجتماعی باشه که ما بگیم چه جوری توییت بزنید، ما بگیم چه جوری پست بذارید، چی بنویسید، تا کجا بنویسید، هر وقت بتونیم ما ببندیمش، هر وقت بتونیم ما بازش بکنیم، همون کاری که با انواع و اقسام هنر در دهه اول انقلاب کردن با یه تفاوت جدی. تفاوتش هم اینجاست که اینها همون آدمای دهه اول انقلاب هستند به عنوان حاکمان، اما دنیا دیگه اون دنیا نیست، تکنولوژی دیگه اون تکنولوژی نیست و به اینها اجازه دست گذاشتن رو هر چیزی، سانسور و فیلتر هر چیزی رو نمیده.
حساب علی خامنه ای در شبکه ایکس به زبان انگلیسی هم اکنون 1,300,000 و به زبان فارسی نزدیک به 870,000 دنبال کننده دارد.
گزارش رویا کریمی مجر رو میشنیدید و حالا با مصطفی خلجی بریم به گرجستان، جایی که مخالفان دولت برای محکوم کردن اونچه دزدیده شدن نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در این کشور از سوی حزب حاکم خوندن خواستار برگزاری تظاهرات شدن. رئیس جمهور گرجستان هم از اونچه عملیات روسیه در جریان این انتخابات خونده خبر داده و نتایج انتخابات رو رد کرده. بشنویم از مصطفی خلجی.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا خواستار تحقیقات گسترده در مورد نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در گرجستان شدند. انتخاباتی که مخالفان دولت با نتایج آن مخالفت کردند و تخلفاتی را در انتخابات گزارش کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا شامگاه یکشنبه خواستار تحقیق درباره تقلب احتمالی در جریان انتخابات پارلمانی گرجستان شد. بلینکن در بیانیه‌ای با اشاره به گزارش‌های مربوط به بی‌نظمی‌ها و خشونت‌های پراکنده در این انتخابات گفت: ما به درخواست‌های ناظران بین‌المللی و محلی برای تحقیق کامل درباره همه گزارش‌های تخلفات انتخاباتی می‌پیوندیم. ناظران بین‌المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا از وجود برخی فشارها در این انتخابات خبر دادند و تعداد مشخصی از تخلفات مانند موارد خرید رأی یا نقض محرمانه بودن رأی را فهرست کردند. کمیسیون اروپا در بیانیه اعلام کرد که اتحادیه اروپا یادآوری می‌کند هر قانونی که حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان گرجستان را تضعیف کند و با ارزش‌ها و اصولی که اتحادیه اروپا بر اساس آنها بنا شده مغایرت داشته باشد باید لغو شود. فرانسه نیز روز دوشنبه واکنش مشابهی اتخاذ کرد. سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفت: ما از مقامات گرجستان انتظار داریم بی‌نظمی‌های ذکر شده پیش و حین رأی‌گیری را بررسی کنند و توصیه‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا و همچنین کمیسیون دموکراسی از طریق قانون شورای اروپا موسوم به کمیسیون ونیز را اجرا کنند. همچنین سخنگوی وزارت خارجه آلمان با اشاره به گزارش‌های مربوط به ارعاب رأی دهندگان و مشکلات مربوط به حفظ محرمانه بودن رأی گفت: آلمان بی‌نظمی‌های مهم را که در جریان انتخابات پارلمانی در گرجستان رخ داد محکوم می‌کند. رئیس جمهور مولداوی نیز روز دوشنبه گفت که در مورد انتخابات پارلمانی گرجستان با همتای گرجستانی خود گفتگو کرده و مولداوی به گفته او در کنار همه گرجستانی‌هایی است که برای آزادی، دموکراسی و آینده اروپایی خود می جنگند. سخنگوی ناتو هم گفت که این سازمان روز دوشنبه خواستار تحقیق کامل درباره انتخابات گرجستان شده است. بر اساس نتایج تقریبا نهایی انتخابات پارلمان گرجستان که شامگاه یکشنبه توسط کمیسیون انتخابات این کشور اعلام شد، حزب رویای گرجستان که از سال 2012 در این جمهوری حکومت می‌کند، توانسته با بیش از 54% آرا در مقابل ائتلاف احزاب مخالف که حامی پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا هستند و 37% آرا را به دست آوردند، به پیروزی برسد. این در حالی است که احزاب اپوزیسیون در نتایج ابتدایی که روز شنبه اعلام شده بود پیشتاز بودند. سرانجام ائتلاف اپوزیسیون از به رسمیت شناختن شکست خود در برابر حزب حاکم خودداری و این حزب را به اقتدارگرایی تحت حمایت روسیه متهم کرد. سالومه زورابیشویلی رئیس جمهور گرجستان که در گسست با دولت به سر می‌برد بدون ارائه جزئیاتی اعلام کرد: ما شاهدان و قربانیان عملیات ویژه روسیه هستیم، شکلی مدرن از جنگی ترکیبی علیه مردم گرجستان. او آنچرا جعل کامل انتخاب انتخابات خواند محکوم کرد. کرملین هر گونه دخالت روسیه در انتخابات گرجستان را رد کرد. دمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه، روز دوشنبه گفت با کوچکترین چیزی بلافاصله روسیه را به دخالت متهم می‌کنند. نه، این درست نیست. هیچ دخالتی در کار نبوده و اتهامات کاملاً بی اساس است. نیروهای اپوزیسیون در گرجستان حزب حاکم را متهم می‌کنند که این کشور را به مسکو نزدیک‌تر کرده و گرجستان را از عضویت احتمالی در اتحادیه اروپا و ناتو، دو هدف مندرج در قانون اساسی این کشور، دور می‌کند. میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور سابق گرجستان که اکنون زندانی است و به شدت از دولت انتقاد می‌کند، خواستار تظاهرات گسترده شده تا به قول او به جهان نشان داده شود که شهروندان گرجستان برای آزادی می‌جنگند. پیشتر واشنگتن و بروکسل اعلام کرده بودند که آینده مذاکرات پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا به این انتخابات بستگی دارد. در میان اتهام‌های وارده از سوی اپوزیسیون گرجستان، نخست وزیر این کشور روز دوشنبه ادعا کرد که پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا همچنان به گفته او اولویت تفلیس باقی مانده است.
گزارش مصطفی خلجی بود از گرجستان. اما در ایران روز یکشنبه پس از کشته شدن دست کم 10 نفر از نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حمله شبه نظامیان گروه جیش العدل در سیستان و بلوچستان، فرماندهان نیروی انتظامی از برخورد و مقابله با این گروه صحبت کردند. طی ماه‌های اخیر میزان حملات گروه جیش العدل که در لیست تروریستی از سوی جمهوری اسلامی ایران و همچنین آمریکا قرار داره افزایش یافته. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
روز یکشنبه در حالی مراسم تشییع پیکر 10 نفر از سربازان و افسران کادر نیروی انتظامی در زاهدان برگزار شد که اسکندر مؤمنی وزیر کشور هیئتی را مأمور بررسی ابعاد حمله مسلحانه به این افراد در گوهرکوه استان سیستان و بلوچستان کرده بود، اما ساعتی بعد گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و وبسایت خبری هالوش نیز که اخبار مربوط به بلوچ‌های ایران را پوشش می‌دهد، به نقل از منابع خود خبر گروه جیش العدل را تایید کرد. روز شنبه 2 واحد گشت انتظامی در منطقه گوهرکوه تفتان سیستان و بلوچستان در کمین یک گروه مسلح قرار گرفتند. درگیری مسلحانه مخالفان جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان سابقه دارد و تاکنون تعداد قابل توجهی از طرفین، از جمله سربازان مرزبانی ایران، در جریان درگیری‌ها کشته شده‌اند. مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار ساکن ایتالیا، در مورد روند افزایشی این گونه حملات ظرف چند ماه اخیر به رادیو فردا چنین می‌گوید:
سامل رو شاید بشه در نظر گرفت. مثلا اول اینکه اون قدرت ادعای جمهوری اسلامی در رابطه با نفوذ و بازدارندگی که حداقل در منطقه برای خودش قائل بود، در میدان واقعی مورد تردید و خب تضعیف قرار گرفته و خب این مسئله احتمالاً تأثیر داره روی نوع رویکرد گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی. مسئله دومی که در یک سال گذشته باز جمهوری اسلامی به واقع ناکام بوده در برخورد با عملیات هایی که همین گروه جیش العدل داشتن و می‌بینیم که با افزایش کمی و کیفی عملیات های اینها، جمهوری اسلامی عملاً کار مؤثری یا برخورد مؤثری با اینها نتونسته داشته باشه. و مسئله سومی که خب واقعاً در یک سال گذشته این گروه جیش العدل به دلایلی که بسیار مفصل هست، به لحاظ تشکیلاتی و به لحاظ تسلیحاتی خب یک رشد کیفی نسبتاً چشمگیری داشتن که خب شاید همه اینها باعث شده که تعداد عملیات ها و کیفیت عملیات ها در یک سال گذشته از طرف این گروه افزایش پیدا بکنه.
گروه جیش العدل که معمولا مسئولیت حملات در سیستان و بلوچستان را بر عهده میگیرد، تاکنون بارها با نیروهای سپاه و مرزبانان ایران در استان سیستان و بلوچستان درگیر شده و تعدادی از آنها را گروگان گرفته یا به قتل رسانده است. این گروه شبه نظامی و مخالف حکومت ایران از سوی جمهوری اسلامی و چندین دولت غربی از جمله آمریکا سازمانی تروریستی شناخته می شود.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. بریم سراغ یه گزارش متفاوت. متفاوت و فاصله بگیریم از جنگ و سیاست. یک نسخه کمیاب از کتاب مشهور شازده کوچولو که دست نوشته ها و اصلاحات آنتوان دو سند اگزوپری رو در خود داره قراره در نمایشگاه ابوظبی آرت در معرض بازدید عموم قرار بگیره و سپس به فروش برسه. بشنویم از اردشیر طیبی.
یک نسخه نادر تایپ شده از کتاب محبوب شازده کوچولو نوشته آنتوان دو سنت اگزوپری به زودی به فروش گذاشته می شود. این نسخه که شامل اصلاحات دستنویس گسترده نویسنده است برای اولین بار است که در یک حراجی عمومی عرضه می شود. این تایپ نویسی کربنی یکی از تنها سه نسخه شناخته شده در جهان است و برای اولین بار این جمله معروف شازده کوچولو به صورت مکتوب در آن ظاهر شده است. تنها با قلب است که خوب می توانید. آنچه مهم است برای چشم ها نادیدنی است. این جملات که به عمق و زیبایی در ادبیات مدرن مشهور هستند در این نسخه به طور خاص توسط سنت اگزوپری بازنویسی و ویرایش شدند. سمی جی متخصص ارشد ادبیات در فروشگاه کتاب پیتر هرینگتون لندن به نشریه گاردین توضیح می‌دهد که نویسنده این جمله را پیش از این در ذهن خود بارها مرور کرده و تلاش کرده است تا به بهترین شکل ممکن آن را بیان کند. در این نسخه ای تایپ شده شاهد آن هستیم که سنت اگزوپری به آن دست یافته و این جمله را برای اولین بار به صورت کامل نوشته است. این نسخه ای تایپ شده که قیمت آن 1,250,000 دلار تعیین شده است در نمایشگاه هنری سالانه ابوظبی آرت که در اواخر نوامبر برگزار می شود به نمایش در خواهد آمد. این اثر نه تنها به خاطر متن نوشته شده اش بلکه به خاطر اصالت و ارتباط مستقیم آن با نویسنده اش ارزشمند است. شازده کوچولو برای اولین بار در سال 1943 در ایالات متحده به زبانهای فرانسه و انگلیسی منتشر شد و در سال 1946 نیز در فرانسه به چاپ رسید. این کتاب از آن زمان تا کنون به بیش از 300 زبان و گویش ترجمه شده است و یکی از پرترجمه ترین کتابها در جهان به شمار می رود. داستان این کتاب توسط یک خلبان روایت می شود که در بیابانی سقوط کرده و با شازدهی کوچک ملاقات می کند که از سیارهی دور به زمین آمده است. در طول داستان شازده کوچولو داستانهایی از سیاره خود و سفرهایش به سیارات دیگر را با خلبان به اشتراک می‌گذارد. این داستانها پر از پیام‌های عمیق فلسفی و انتقادات اجتماعی هستند که به زبان ساده و روایتی کودکانه ارائه می‌شوند. علاوه بر متن، این نسخه حراجی شامل دو طرح اصلی سیاه قلم از شازده کوچولو است که یکی از آنها طراحی مقدماتی برای تصویر نهایی کتاب از بازگشت شازده کوچولو به خانه‌اش است. پیتر هرینگتون مالک فروشگاه کتاب این تایپ نویسی را از یک مجموعه خصوصی مربوط به سنت اگزوپری خریداری کرده است. به گفته او این نسخه با وجود ظاهر ساده و بی‌آلایش خود شامل جزئیات و دقایق نابی است که آن را به یک شیء فوق‌العاده جذاب و تأثیرگذار تبدیل می‌کند. این تایپ نویسی در یک پوشه کارتی سیاه بدون هیچ نشانه‌ای بر روی جلد و در جاهایی با گیره بسته‌بندی شده است. داخل پوشه با خطوط، یادداشت‌ها و طرح‌های متعددی که سنت اگزوپری در طول کار خود اضافه کرده پر شده است. همچنین یک چک 100 دلاری به امضای سنت اگزوپری نیز در این مجموعه گنجانده شده است که احتمالاً توسط کلکسیونر به پوشه افزوده شده. این چک که به تاریخ 26 فوریه 1943 نوشته شده برای یک شرکت یونیفرم نظامی و برای خدمات اصلاح اندازه یک یونیفرم نیروی هوایی فرانسه صادر شده است. این همان لباسی است که آنتوان دو سنت اگزوپری در آخرین دیدار خود از آپارتمان معشوقش سیلویا همیلتون پیش از آن که به جنگ بازگردد پوشیده بود. او دستنویس اصلی شازده کوچولو را نیز که اکنون در کتابخانه مورگان در نیویورک نگهداری می شود به سیلویا همیلتون داده بود. سنت اگزوپری ایالات متحده را در آوریل 1943 ترک کرد و گمان می رود که در ژوئیه 1944 در یک مأموریت شناسایی جان خود را از دست داده باشد.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اما کاوه اغمایی خواننده موسیقی راک پس از اعتراض‌های سال گذشته در ایران اعلام کرد که دیگه به ایران باز نخواهد گذشت. او در دور تازه فعالیتاش که با رنگ و بوی اعتراضی همراهه در آستانه بحران خاورمیانه ترانه بحران رو در طول برنامه‌های هنری خودش روی صحنه برده. محمد زرقامی در گفتگویی با کاوه اغمایی که ساکن شهر ونکوور است در همین زمینه با او گفتگو کرده. همین رو بشنوید. پایان ایستگاه 19 با همین مصاحبه محمد زرقامی با کاوه اغمایی به پایان ایستگاه 19 میرسیم.
محمد جان، اولا مرسی که فرصت گذاشتین در این مورد ما بتونیم صحبت بکنیم. بله، تمام دنیا درگیر جنگ بودن، بعد از این هم خواهند بود. این مسئله مسئله‌ای که برای ما کسانی که تو این منطقه هستیم فکر می‌کنم بیشتر قابل لمس هست. من از زمانی که کودک بودم قبل از انقلاب، یعنی انقلاب نشده بود، توی اخبار می‌شنیدم که فلسطینی اتفاق افتاد، اسرائیلی اتفاق افتاد، و همیشه به عنوان یک کودک از خودم سوال می‌کردم که این جنگ کی تموم میشه. می‌دونید که دارم میگم، من بیشتر از 40 خورده سال پیش دارم عرض می‌کنم خدمته. و خیلی دوست داشتم که، چون به هر حال من آهنگساز و تنظیم کننده و خواننده این کار هستم، خیلی دوست داشتم که میثم جان خودشونم بودن، چون به هر حال صحبت کردن در مورد این ترانه، من خیلی دوست داشتم که خود میثم هم باشه و بتونه توضیحاتش رو بده.
بهتر بگیم که میثم یوسفی مورد. خب ترانه سرای این کاره که بله میشنون شنونده ما.
من بحران بزرگم واسه خاورمیانه، با کسی جنگی ندارم حتی جنگ عاشقانه.
اما تناقض‌های متفاوتی وجود داره تو شرایط فکری ما. متاسفانه خب همه اختلاف نظر دارن که کی داره درست میگه، نمیدونم کی داره غلط میگه. اون چه که من دارم احساس میکنم و دارم میبینم لطمه‌ایه که مردم در هر دو طرف دارن میخورن، و این اتفاقی که داره در خاورمیانه میفته به ضرر همه ماست، همه مردمی که دارم راجبش صحبت میکنم، فرقی نمیکنه کدوم کشور، تفاوتی نداره برای من. اما این قطعه در مورد تناقض ها و اتفاقاتیه که داره بین ماها میفته، بین همه ما، چه توی ایران، چه توی عراق، چه توی اسرائیل، چه توی فلسطین. این اتفاقاتیه که تو این سالها من مشاهده کردم و پشت سر هم داریم میبینیم که به کدوم سمت داره میره. متاسفم که تو این شرایط یک سری از در واقع سازمان های قدرت دارن استفاده میکنن از این مسائل. خب مردم هم دارن لطمه میبینن. این اتفاق من امیدوارم هر چه زودتر تموم بشه.
جای لعنت روی دیوار شعر شاملو می نوشتم، من تناقض بزرگی واسه این جهان زشتم.
یه فضای دو قطبیه دیگه، یعنی اون سمتش ما میبینیم که مثلا کارهایی داره تولید میشه که تلاش داره به نوعی ادبیات جنگ رو تقویت کنه، حالا زیر عنوان مثلا مقاومت، و در این سو هم البته ترانه هایی داره خونده میشه که نظیر همین کار بحران که الان خودت ارائه دادی، یا مثلا چند وقت پیش یه کار دیگه ای بود که به اسم نه به جنگ، که من باز گفتگوی رو داشتم با حاتف خواننده ای که این کار رو خونده بود. این کارها تا چه اندازه فکر میکنی میتونن در مجموع تأثیر خودشون رو در برابر اون جریانی که به هر حال پشتش یک جریان دولتی هم هست نشون بدن و تأثیر خودشون رو بذارن؟
ببین، من به عنوان یک انسان و کسی که در ایران زندگی کردم، خودت هم اونجا زندگی کردی، ما 8 سال جنگ رو پشت سر گذاشتیم و نتیجهش من نمیدونم از نظر تو چه بوده، این جنگ چه نتیجه‌ای برای ما داشته.
خودت تو فکر میکنم که در کارهای دیگه هم بهش پرداختی، مثل نسل سوخته.
بله،
کاملا
بله،
بیانش بله، کردی بله، و میشد بله، اون تصویر رو دید. حتی من فکر میکنم مجموع اون سه تا ترانه رو وقتی من کنار هم میگذارم، یعنی نسل سوخته، مرد عنکبوتی و بحران، به یک زبان مشترکی تو این ترانه ها میرسم. حالا با توجه به اینکه این سه ترانه سروده ترانه سراهای متفاوتی، حالا روز به بمانی یا و آخری که میثم یوسفی گفته،
من تمام بحثم اینه که در واقع ما انسان‌های شریف خیلی زیادی رو از دست دادیم تو این طول این جنگ 8 ساله، اتفاقی که در ایران افتاد هنوز هم راجبش خیلی میشه صحبت کرد. همین اتفاق الان داره تو اوکراین میفته، همین اتفاق داره الان در اسرائیل میفته، در فلسطین، حالا به هر حال اتفاقاتی که داریم میبینیم دیگه. عقیده شخصی خود من اینه که از طریق جنگ نتیجه‌ای نخواهیم، جریان ادامه داره، همینطوری ادامه پیدا خواهد کرد. من فکر میکنم به جای کشت و کشتار امکان این هستش که انسان ها با هم گفتگو کنن به یک نتیجه بهتری از کشت و کشتار برسن.
من پر از یه خواب خوبم، نگو رویایی ندارم، من پناهنده عشقم که جهانم تو نگاته،
یعنی فکر میکنی که این بحران با توجه به خود ترانه میشه تعبیرش یک خواب خوب بشه؟
100% من فکر میکنم مامه جان 40 خورده‌ای ساله که حداقل من دارم مشاهده میکنم به عنوان کودک تا امروز خودم، که این جنگ که تو زندگی من چیزی که درک میکردم داره اتفاق میفته و هیچ نتیجه‌ای هم گرفته نشده. من بحثم اینه که تا کی میخواد این وضعیت ادامه پیدا کنه؟ سوال من اینه چقدر مردم باید کشته بشن؟